خارج فقه، جلسه 33، شنبه 27/8/1402.
لعنة الله على اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و على آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. ان الله مختبرک فی ثلاث لینظر کیف صبرک، و اما الثالثه فما یلقا اهل بیتک من بعدک من القتل، و اما ابنتک فقضلم و تحرم و یؤخذ و حقها. مستحضرید که در آستانه یا در خود واقعه فاطمیه هستیم. میدانید در مورد تاریخ شهادت حضرت زهرا سلام الله علیها اقوالی بیش از 10-12 قول وجود داره. کمترینش ظاهرا دیگه کمتر از این نداریم 40 روزه، و بیشترینش مثلا 8 ماهه. دیگه این وسط 40 روز و 45 روز و 75 روز و 95 روز و 4 ماه و 100 روز و 6 ماه و 8 ماه و اینا هست. لذا از این جهت به نوعی ما در خود مصیبت شهادت حضرت هستیم به نوعی، و شاید اگر عدد 40 و 45 درست باشه، طبیعتاً از شهادت حضرت زهرا گذشته. ولی خب حالا عدد 75 عدد معروفیه و حتی برخی ترجیحش میدن بر عدد 95. در آستانش قرار داریم. برخی نکات رو ما سالهای گذشته عرض کردیم و امسال هم حالا امروز یه نکته ای رو عرض میکنم. در یکی از معراج‌های پیامبر، چون ظاهراً حضرت معراج‌های متعدد داشتن، یک معراج نبوده، شاید از ادله اینجور در بیاد، در یکی از معراج‌ها به پیامبر گفته شد یا عرض شد که خدای متعال شما رو، یا بگیم توی پیغمبر رو، در 3 موضع امتحان میکنه. اولش بحث گرسنگی و نداری و اینهاست که بفهم کیف صبرک. دومیش تکذیب و محاربه با اهل کفره. حالا من سومیش رو کار دارم که مناسبت هست. بعد خداوند فرمود، حالا این آیا جبرائیل داره با خدا صحبت میکنه یا خود خداوند داره صحبت میکنه؟ حالا فرض بکنیم خداوند، گرچه اون بالاش ان الله مختبرک، شاید جناب جبرائیل باشه. عرض کرد که سومین چیزی که شما مورد امتحان واقع میشی، اون مسائلی است که بدان بعد از تو نسبت به اهل بیتت پیش میاد. خب انسان وقتی از پیش بدونه، روح پیامبرم که روح مرده نیست، روح زنده است، روح آگاه، طبیعتاً بر پیامبر سخت میگذره. ما یلقا اهل بیت که من بعدک، خداوند تو رو در این جهت هم امتحان میکنه. خب اهل بیت فاطمه زهرا رو هم میگیره، اما جداگانه رو حضرت زهرا انگشت حساسیت گذاشته شد. بعد از اینکه گفته شد که ما یلقا اهل بیتک من بعدک من القد، بعد فرمود و اما ابنتک فتظلم، مظلوم واقع میشه، و تحرم، محروم میشه، و یؤخذ حقها، باز ادامه داره، من نمیخوام طولانی بشه، و تزرب و هی حامل. یک روزه خلاصه اینجا شب معراج روزه حضرت فاطمه رو برای پیامبر میخونن، روزه خان جبرائیل یا خدای متعال. مورد روزه حضرت فاطمه و مخاطب روزه هم رسول خدا. یه روزه ای خونده میشه، شاید آخر کار رسول خدا فرمودن انا لله، چون داره قال انا لله و انا الیه راجعون. حالا از این کلید واژه هاش میتونید روایت رو پیدا کنید، ولی از بهار بخواید دنبال کنید جلد 28 صفحه 62 و کامل و زیارات صفحه، اون نسخه‌ای که من دارم صفحه 332. این رو من حالا بهانه کنم دوستان برای برخی از بحثایی که حالا یه فرصت کوتاه، چون باید به درسمونم برسیم، نمیدونم این کاری که من الان میخوام بکنم و فقط یه آغازی هم هست، آغاز که چه عرض کنم، آغازکه، یه آغاز کوچیکیه برای یه بحث بزرگ. اگر انسان، آقایان، حوادثی که در آستانه رحلت پیامبر گذشته و بعد از رحلت، اونم در یه فرصت بسیار کوتاه در عرض چند روز، خیلی عجیبه براش این تاریخ، چرا اینجور شد، اینا رو اگر کسی دنبال کنه، من اینجا نوشتم آسیب شناسی، یا اصلا آسیب شناسی هم نمیخواد، حوادث در آستانه رحلت پیامبر تا شهادت حضرت فاطمه، یعنی تو این 41 روز در آستانه تا، یا 95 روز بگیریم، 75 روز بگیریم، حوادث آستانه، گاهی دوستان تو رشته معارف، رشته تاریخ دنبال موضوع میگردن، واقعا اینا رو جمع بکنه و بدون این که خدای نکرده بخواد آتش فتنه رو، فتنه اختلاف رو شعره بر کنه، بدون این که مثلا عصبانی بشه، چون بعضی ها تا یه چیزی پوری میره رو موج عصبانیت، این دیگه فایده نداره، نمیتونه، نه واقعا تحلیل بکنه، بررسی بکنه، چون میدانید که اهل تسنن تحلیل اون مقطع تاریخ رو حرام میدونن. قبلا هم من اینو گفتم، بعضی از دوستان آدرس خواسته بودن، آدرس هم دادم، حالا چون محل بحثم نیست نیاوردم با خودم. میدونید حوادث صدر اسلام رو اینا میگن حرامه، میگن اگر شما تحلیل کنید باید نسبت به بعضی از معتقداتتون تجدید نظر کنید. حالا به تعبیر من یه بت‌هایی رو باید نسبت به اونها تجدید نظر بکنید و چون خط قرمز نباید تجدید نظر بکنید، پس تحلیل تاریخ حرامه، از عجایب روزگاره. ولی ما به عنوان یک نفر نه شیعه، اصلا نه مسلمان، یه انسان سوال میکنیم حوادثی که اثر اعتقادی داره، حوادثی که انسان باید بدون ولایت چه کسی رو بپذیرد، براعت چه کسی رو داشته باشه، میتونه بگیم حرامه؟ چشمتو هم بگذار. و من تعجب میکنم گاهی وقتا فضلا از برخی از مثلا برخی از معممین خودمون که میگه دیگه تاریخ گذشته است. آخه تاریخ داریم تا تاریخ. یک کسی میگه من دارم راجع به حمله نادر به هندوستان تحقیق میکنم. میگیم خب حالا تحقیق میکنی که چی مثلا؟ یا مثلا راجع به نمیدونم فلان حادثه، حمله فلان پادشاه به فلان کشور دارم تحقیق میکنم. میگیم حالا تحقیق تاریخ گذشته، اما تاریخ صدر اسلام هم مثل حمله نادر به هندوستانه یا اثر اعتقادی داره؟ باور انسانو شک میده. خب اگر اینطوره چطور انسان میتونه چشمشو هم بگذاره؟ بالاخره از کارهای قشنگی که با این نگاه، نگاه تحلیلی، تحلیل تاریخ، یک کسی بیاد اینا رو جمع بکنه. مثلا من حالا اینجا براتون نوشتم، بله، مثلا تا 7-8 کار. یکی مخالفت با دستور رسول خدا که در آستانه صورت گرفت، داستان جیش اسامه رو بلدید دیگه و تخلف از جیش اسامه. خب این زمان حیات پیغمبر صورت میگیره در آستانه رحلت پیامبر. حتی اون دو نفری که رسول خدا گفته بودن حتما برید و شما در مدینه نباشید، مخصوصا اون دو نفر میمانند و بعدم اون مسائل به وجود میاد. اون قصه جسارت به رسول خدا، اون قصه نامه که نمیخوام تلفظ کنم چه جمله ای رو به کار برد راجع به پیامبر و جلو گرفتن نامه، نوشتن نامه گرفته شد. اون جمله حسبنا کتاب الله، فضلا از این جمله نباید گذشت. جمله بسیار خطرناک ولی ظاهرش گول زننده، قرآن بسندگی. این قرآن بسندگی یعنی اونی که پیغمبر فرمود انی تارکن فیکم الثقلین، نه، یعنی اون حرف پیامبر بره کنار، این بیاد. یا هیچ وقت فکر کردید فضلا چرا پیامبر دوشنبه فوت میکنن ولی پنجشنبه دفن میشن؟ اینو یک کسی تحلیل کنه، بررسی کنه و کنارش هم قرق کردن کوچه رو در نظر بگیره که خلیفه، که کسی که بعدن خلیفه دوم شد، کوچه رو قرق کرده بود که هر که بگه پیغمبر مرده با این شمشیر میزنم و میزدم، یعنی اگر میگفت میزنم میزد. که بعد گفتن خب نه، خود پیغمبرم مرگ داره، قرآن داره که افا این چیه اون آیه ماتع و قتلن غلبتم، که قرآنم مرگ پیغمبر. آه عجب، من نمیدونستم پیغمبرم مرگ داره، فکر میکردم خلاصه برنامه بود دیگه، اون قصه بود دیگه. یا جریان سوم، جریان سقیفه است. دوباره تو خود سقیفه آقایون اگه خواستید کار بکنید، تو خود سقیفه اولا امامت مزعوم انتخابی، که انتخابم نبود، کجاش انتخاب بود؟ انتخاب امت بود، انتخاب اهل حل و عقد بود. حالا خب جا گرفت، امامت انتصابی رفت کنار، یه چیزی که آقایون کمتر توجه میشه، من ندیدم جایی کسی توجه بکنه، این که پیامبر حداقل در مدینه 10 سال زحمت کشیده بودن مسجد و جایگزین نهاد جاهلی سقیفه بکنن. میدونید قبل از اسلام اینا تو سقیفه جمع میشدن، حالا سقیفه فلان سقیفه فلان، نهادی به نام مسجد نبود. پیامبر یک کار بزرگی که کردن نهادسازی بود. علمای علم اجتماع میگن نهادسازی از کارهای بزرگ رهبران موفقه. خب پیامبر نهادسازی کرده بودن، نهاد جماعت، نهاد جمعه، نهاد مسجد، نمیدونم اینا کنارش میگذرن آقایون میگذرین، اینا نهادسازی بود. ولی زمان هنوز پیامبر زنده هستن رفت تو سقیفه بنی ساعده، یعنی رفت نهاد جاهلی، مسجد جاشو داد به یه نهاد جاهلی، این حرکتی کمی نبود. بعد صحبت هایی که تو سقیفه رد و بدل میشه خیلی عجیبه، اصلا صحبت از اسلام و جهاد و اخلاق نیست. او میگه کی پولش بیشتره، کدام قبیله اوسع و دارنه، اوسع و نمیدونم نسبنه، عددنه، عدتنه، عدتنه، یعنی تمام ارزش های جاهلی، یعنی خود سقیفه باز توش مفاسدی که وجود داره. خب از این قضیه میگذریم، حکومت نظامی که در مدینه اعلان میشه، یعنی خالد بن وعید و معاذ بن جبل و سالم مولا ابو حذیفه و اینا هر کدام با 1000 نفر مدینه رو قرق میکنن که اون بیعت در سقیفه مستقر بشه و قرار پیدا بکنه. وعده تطمیع، پولی که خرج میکنن، حالا از کجا این پول میاد جای کار داره، توجیه کار با مصلحت، قصب فدک رو میدونید خلیفه دوم، با این که این یک امر حکومتی بوده باید در اختیار حکومت باشه و الان حکومت دست اون آقایی است که خودش میگفت عقیلونی عقیلونی لستو به خیر منکم، و کاری که مو رو بر گرده انسان راست میکنه حمله به بیت نبوت و امامته. میدانید که یک حمله نبوده، اینا 4 بار میان، حالا همش حمله نمی کنن ولی بالاخره 4 بار این حریم رو مورد تعرض قرار میدن. و چیزایی که حالا میتونید اضافه بکنید، حوادثی که رخ میده، اگر کسی واقعا این حوادث رو بررسی بکنه، اولا خب خیلی از حقایق روشن میشه، و بعد ببینید من نمیدونم اینو چجور بگم که واقعا انسان میترسه که چطور میشه یک جامعه اینطور ریزش کنه، اونم نه 1 نفر 2 نفر 3 نفر، اصلا یه دفعه فرو بریزه، جامعه مدینه فرو ریخت، ریزش کرد و شذ و ندر ماندن. اینا هم حوادثی نیست که حالا یه وهابی یا یک متعصب بگه آقا اینا چیز دیگه، اینا خودشون درست کردن. و بعد ببینید زمینه سازی کردن برای بعد، یعنی اینا با جریان سقیفه بعدش هم دیگه ادامه پیدا کرد، میدونید امامت هر فاسقی رو پذیرفتن. الان اینا راجع به حکام زمان چی میگن؟ میگن اگر فاسق ترین افرادم حکومت رو دست بگیره، همین که قدرت پیدا کنه شما اطاعت براتون واجبه، و اگر قیام کنید مرگ جاهلی دارید. یه عبارتی مناوی داره، عبدالرؤوف مناوی، کتابی داره فیض القدیر، چون عبارت خیلی عجیبه، جلد 2 صفحه 259 میگه الحاکم ال... ببینید چه جور دارن گفتمان سازی میکنن. الحاکم الجائر ادل الله فی الارض. به تعبیر من شما نگاهتون به حجاج ابن یوسف چیه؟ نگاهتون به خالد ابن ولید چیه؟ نگاهتون به حالا فرق نمی کنه هیتلر، مبارک و همینایی که هستن، اینا ادل الله هن در زمین. میگه طرف دیوانه شده؟ نه، داره مبانی اعتقادیشو میگه. بعد ادل الله رو معنا میکنه، میگه فین ینتقم من خلقه به، این وسیله انتقام خداست. حجاج ابن یوسف وسیله انتقامه. هر منتقمی یه وسیله داره، خدا هم وسیله داره. وسیله خدا هیتلره، موسولینیه، حجاج ابن یوسفه. ثم یسیره الی، تا وقتی که این آدمو میبره پیش خودش. فان شاء عفا عن، اگر خواست عفش میکنه. میگه دستک لا یدرد، درد نکنه دسته، کار منو کردی. میگه خب جنایت کرده. میگه لعنه آلته، آلت خدا بوده. و این شاء عذبه، اگرم خواست عذابش میکنه. خب عذاب به چه ملاکی؟ لعنه حقه، چون ظلم کرده حقشه. ببینید فرهنگ رو بردن کجا رسوندن. اینا همه از اون آثار همون حوادث صدر اسلام. یعنی اینا وقتی که دیدن یه عده میان سر کار که هیچ شباهت ندارن، میدونید که دو تا کار کردن. اولا یه جاهای پیغمبر رو کشیدن پایین، یه جاهای پیغمبر رو کشیدن پایین، به زحمت اسمت پیامبر رو پذیرفتن، اونم تو بعضی کارا. اما زندگی پیغمبر رو وقتی بیان میکنن، یه خبیثی بود، حالا هم هست البته، سلمان رشدی. این زندگی پیامبر رو فکر نکنید مثلا این بخشیشو از چیز آورده بود، از خود کتابه اونا گرفته، اونا رو به شکل فیلم در آورده. اگر اینقدر زشت میشه، حالا البته فیلمش کرده، آب و تاب بسته بهش، آب بسته بهش، ولی از یه جهت پیامبر رو کشیدن پایین، از این طرف امامت رو ضایع کردن که بگن هر کسی میتونه امام باشه. ولو شب با یه رقاصه تا صبح بازی کنه، برقصه، بعد عرق بخوره، اینقدر شراب بخوره که بعد بیاد تو محراب مسجد کوفه نماز جماعت بخونه، 8 رکعت بخونه، آخرم غی کنه، استفراغ کنه، شراب بزنه بیرون، ببرنش تو دارالخلافه. بعضم که نامه میزنن به خلیفه وقت عثمان، ابن مسعودی که جریان رو دنبال میکنه شلاق میخوره یا تبعید میشه. حالا نگاه کنید که چرا اصلا تو فضولی کردی، چرا دخالت کردی، به تو نیومده این حرفا. به هر صورت آقا حوادث عجیبیه، حوادث عبرت آموزیه. اگر واقعا اینا رو کسی جمع و جور کنه، کنار هم قرار بده، به خیلی چیزا میرسه. و باید هم ببینیم واقعا قدرت تبلیغات آقایون چقدره. و انسان تو این مسائل حالا بعد از 1000 سال میتونه تصمیم میگیره، بعضی وقتا تو خود زمان جریان مهمه. گوش میکنید؟ میخوام اینو بگم، تو خود زمانی که جریان داره واقع میشه مهمه که آدم لیز نخوره. حالا الان من و شما برامون مشروطه هیچ مهم نیست، مشروع خواه، مشروط طلب، ولی زمانی هم که داغ بود همینطور بود، یا همدیگر رو میزدن، ناسزا میگفتن، حتی گاهی همدیگر رو میکشتن. احکام اربعه مرتد بر هر طرف جاری میکردن. این مهمه، این که الان من و شما بشینیم حادثه عاشورا رو تحلیل کنیم طرف امام حسین وای بیسیم مهم نیست، مهم اینه اون روزی که عاشورا داشت واقع میشد آدم کدوم طرفه. حوادثی که میگذره فضلا مواظب باشیم، حواسمون باشد. خب سوالات زیادی شده، معمولا ما روزای شنبه سوالات زیاد داریم، سوالات خوبی هم هست، بخشی از درسه. من میخواد سوالات رو دیچاره نیست میگم، مکمل درسمون هست بگیم اگر رسیدیم، متاسری سعی میکنم جوابام طولانی نباشه، اگر تونستیم یک کمی هم از بحث رو پیش ببریم. این بحثم آقایان بگم بهتون، جایی شما نمیبینید، حتی درسایی که حتی کتابهایی که بزرگانی فضلایی نوشتن تا اینجایی که من دیدم، من همه رو ندیدم ولی بالاخره آدم اطمینان داره خودش که این بحثا شده یا نه، اینا رو این روزا دقت کنید، بحث پر ادبیاتی نیست، اونم با نگاه درس خارج. از این جهت حالا که وارد میشیم انشاءالله خوب وارد بشیم. یه سوالی کردن، گفتن که اگر ادله حالا همین تقلید و مراجعه به علما ظهور در فرد داشته باشه، یعنی شورا رو شامل نشه، آیا ادله شورا حمله بر استحباب میشه؟ میدونید سوال کننده چی تو ذهنشه؟ تو ذهن خودش یک ترازو درست کرده، از یک طرف فرض کرده ادله ظهور در مراجعه فردی داره، مثلا حضرت حجت که تو اون نامه شریف میفرمایند اما الحوادث الواقع فرجعوا الى روات حدیثنا یا احادیثنا، بگیم ظهور در رجوع فردی داره، همین که در طول تاریخ هم تو شیعه بوده، هر کسی به یه عالمی رجوع میکرده، اگر ظهور در فردی داشته باشه ادله مشورت چی میشه؟ ادله که هم قرآنیه، ادله مشورت میدونید هم رواییه هم عقلاییه، چون عقلا مشورت دارن. اولا من به شما یه سوال کننده بگم، ظهور در فردی نداره. کجای این ادله؟ اینه که باید نظام تقلید، نظام مراجعه مردم به علما فردی باشه. نگید خب تا حالا این طور بوده، تا حالا این طور بوده غیر از ظهور ادله است. اینو فضلا توجه داشته باشید که ما گاهی یه ذهنیت خاصی داریم، گوش میکنید، از وقایع خارج، بعد این ذهنیت رو تحمیل به ادله میکنیم. خب نباید بکنیم، پس اصلا ظهور ندارد تا شما بگید ادله مشورت رو چه کار میکنیم. شما باید ادله مشورت رو کنار ادله تقلید ببینید، اگر مانعی نبود تو تقلیدم مشورت بیاد، مثل که تو کارهای دیگمون مشورت میاد، اگر مانعی بود اون یه حرف دیگه است. سوال کردن در شورای فرضی اگر بنابر اکثریت بگذارد نه احوت صحیحه. نمیدونم یادتونه یا نه، چهارشنبه ما گفتیم که بعضیا برای خودشون یه شورا درست میکنن، بعضیا میگن حالا که حوزه درست نکرد، مثلا حوزه علمیه، ما خودش درست میکنه. بعضیا هستن آقایون وقتی تو تقلید از اعلم گیر میکنن، مثلا بین سه نفر مردد میشه، میگن ما از این مجموعه تقلید میکنیم، از این مجموعه. اگر بگید از اعلمشون، میگه فرضی که من نمیدونم اعلم کیه، از این سه نفر. ما دیروز گفتیم، دیروز درسی، که اینجا باید احوت اقوال گرفته بشه، اینجا دوستمون میگن اکثریت، نه دیگه. ببینید وقتی کسی میره سراغ به قول ما شورای فرضی خودش درست میکنه، معناشه که من بین این سه نفر نتونستم انتخاب کنم و حجت یکی از این سه نفره. اگر حجت یکی از این سه نفره، جایی که اختلاف دارن خب همه ساقط میشه، اونجا تو اختلافشون باید همون احوه. جایی که موافقن که هیچ، من اشتباه کردم، موافق که هیچ. جایی که اختلاف دارن نمیتونید شما کدام رو میخواد انتخاب کنید، بگید اکثریت. فرض نه که شاید اون اقله اعلم باشه، مشکل شما هم در رفتن به سراغ این سه نفر نشناختن اعلم بوده. اگر مشکلتون نشناختن اعلمه و حالا دو نفر یه چیز میگن یه نفر یه چیز میگه، احتمال اینه که اون اعلم همون یه نفر باشه، نمیتونید اکثریت رو بگیرید. پس جواب سوال دوستمون صحیح نیست هست. خب اینم یک سوال. یه سوالم دوستمون کردم، فیض و زیاد سرازی کردن، چهار تا سوال کردن راجع به اشکال اولتون. آقا مهدی، حالا هر که هست، اشکال اولتون صبر کنید بعدن میاد، من اصلا مطرحشم نمی کنم. راجع به تقلید از میت میاد. راجع به یه سوال دومیشون رو من عرض بکنم، نمیدونم یادتون هست یا نه، اصلا چهارشنبه بودید یا نه، ما گفتیم اطیع الله و اطیع الرسول متفاوته، درسته؟ اطیع الله برای احکام الهیه، ولو پیغمبر بگن نماز بخونید روزه برید، ما تو این کارا پیغمبر رو اطاعت نمی کنیم، خدا رو اطاعت می کنیم. اطیع الرسول برای احکام قضایی و احکام سیاسی است که خود پیغمبر انشاء میکنند. اینجا گفتن که چون پیغمبر هر حرفی بزنن حرف خداست دیگه، بعد میفرمایند که برای یه تکش رو بخونم، در آیه تاکید بر تکرار اطیعوا آمده که این گونه فکر نکنید و به دستورات رسول عمل نکنید، چرا که او هر حرفی بزند وحی است. این هو الا وحی یوها، به نظر آیه ناظر به مقام ولایت و قضاوت نیست. خب آقا مهدی کمی احتیاط کنید، بگید سوال کنید، نه این که قضاوت قطعی بکنید. ببینید ما دیگه توضیحاتو دادیم، در احکام حکومی و قضایی درسته انسان وقتی از قاضی اطاعت میکنه، از حاکم اطاعت میکنه، از خدا اطاعت میکنه، اما دقت کنید ما مأمور شدیم از رسول خدا هم اطاعت کنیم، ولذا اگر کسی مثلا دستور رسول خدا رو زیر پا گذاشت، از این جهت که در واقع دستور رسول خدا دستور خداست، بله مخالفت با خدا کرده، اما از این جهت که خداوند فرمود از رسول اطاعت کن، این دیگه اطاعت رسوله. ولذا سوال بعدیتونم که عدم امتثال حکم رسول، نه از باب موضوعیته بلکه از باب این که دستور خدا رو زیر پا گذاشته، نه موضوعیت داره. در احکام قضایی و حکومی اطاعت از حاکم و قاضی موضوعیت داره، لذا رد بر قاضی رد بر حاکم خودش حرمت داره. البته همه اینا به خاطر اینه که خداوند اینا را حاکم قرار داده، اینو توجه داشته باشید. دیگه بیشتر از این ببینید، میدونید گیر کار کجاست، علی رغم اینکه دوستان ما سوالات خوبی میکنن و خوب این قضیه حکم حکومتی حکم قضایی جا نیفتاده. گوش میکنید، نزدیک 50 ساله هی داره میگه حکم حکومی حکم حکومتی، و ولی یه اشتباهی فراگیر شده. اولا خیلی از اینایی که حکم حکومتی قرار داده شده فتواست، منتها فتوای اجتماعیه. بعد ما فکر کردیم حکم حکومتی یعنی حاکم داره بیان حکم خدا میکنه. حتی یکی از مراجع میگه سلمه الله وقتی سوال میکنن ازش، میگه که حکم حکومتی همون تطبیقات دستور خداست. اصلا زمین تا آسمون فرق میکنه، تطبیقات دستور خدا تا حکم حکومتی. حکم حکومتی تا انشای حاکم پشتش نیاد حکم نمیشه، اما تطبیق که انشا نمیخواد. میخوام عرض کنم دوستان یه وقت بذارید، اشکال نداره من جای شما باشم، حتما فقه و مصلحت رو تو این قسمت ها میخونم. چی بگم آخر ما؟ اینا باید اونجا خونده بشه تا اون اشتباه فراگیره معلوم بشه. یه سوال دیگه هم کردن، اونم بماند چون زیاد معطل شدیم. حالا یه موقعی مجددا ازم بپرسید. ببخشید، یکی از آقایون پرسیدن حکم حکومی با حکم قضایی. ببینید حکم حکومی و قضایی مشابهت با هم خیلی دارن، هر دو انشای حاکمه، انشای قاضیه و هیچ کدام حکم الهی نیست، مگر اینکه رو موازین دستورات خداست، اینو بلد باشید. اما حکم قضایی در معمولا فصل خصومت، ولی حکم حکومی نه. گفتن آیا حکم حکومی همیشه شخصی؟ خیر، همیشه عمومی. خیر، گاهی عمومیه مثل رؤیت هلال، گاهی شخصیه مثل این رهبری که افراد رو نصب میکنه. توجهش که اینا همش حکم حکومتیه، رو فقه ما اینا همش میشه احکام حکومتی. سوال کردن اگر لجنه افتا درست شد، لجنه تقلید، پرداخت خمس و اینا چی میشه؟ انشاءالله میذارید کتاب الخمس که برسیم اونجا خواهیم گفت که خمس باید به کی برسه. قاعدتا اگر بگیم خمس یک امر حکومتی نیست و نباید به دست زعیم برسه و هر که از هر که تقلید میکنه باید خمس رو به او بپردازه، چون خودش بحث داره، میدونید که طبیعتا لجنه خودش مشخص باید بکنه. اگر لجنه تشکیل شد طبیعتا باید مصرف مالیش هم مشخص بشه، مثلا همون نهاد لجنه بگیره و طبق دستورات خاص هم مصرف بشه. شما آیم چی داری؟ بلندتر. عتیق
الرسول شامل سنن الرسول هم میشه؟ فقط فرد حکومت قضا؟
سنن الرسول اگر سنت مصداق حکم الله باشه تو عتیق الله است، نه بخشش هم قضایی و حکومیه. اگه منظور مستحبات،
نه
رو همونا خرج میشه.
بعد تو هست رابطه عمل فقه ها به شهرت، حالا وقتی که به شهرت عزیمه و شهرت غیر عزیمه دارن، با شورای افتا چیه؟
رابطه شهرت با لجنت الافتا نمیفهمم چه ارتباط.
بعضی از فقها استناد میکنن در فتاواشون، میگه ها شهرت فقها اینجوری گفتن،
بسیار
این نادری هم هستن در برابر. خب ممکنه اون نادر علم باشه،
ولی میگم مشهوره. بسیار خوب، این چه ربطی داره؟ اگر میخواد بگید لجنه بشه مصداق شهرت، خب اگر شد و حالا یه فقیهی جزو شورام نیست، جزو لجنم نیست، فتوا میده، خب لجنه رو به عنوان شهرت حساب میکنه.
نه، فقیه علم جزو لجنه هست ولی جزو مشهور نیست.
نباشه، شخص رو مگه نمیگید؟ شخص، اگه سوالو درست فهمیده باشم، میخواد به 902 بفرستید من بفهمم چی، چون عجله الان دیگه تموم شد وقت ما. لجنه اگر مصداق شهرت باشه و اون فقیه هم به شهرت معتنی باشه، شهرت رو میگیره. این سوال خیلی فرعیه، یعنی اینا یه مقدار ما رو از اصل بحث فاصله میده. من دوست داشتم وارد بحثم بشیم ولی متوقف شدیم. اشکال نداره، انشاءالله فردا. الحمدلله رب العالمین.